دیگر رقم زنند.
هفتمین همایش آزادگان اردوگاه انبر. آزادگان نماد مقاومت در جهان، از ایران، تا غزه. 19 الی 22 دی ماه 1402، آبادان، اردوگاه شهید مریم فرهانیان. تا هستیم بر عهدی که بستیم هستیم.
مخاطبان عزیز، در این فرصت سخن تازه رو میشنوید با موضوع تفسیر زیبایی شناختی به کارشناسی دکتر سید حسن بهجت، استاد حوزه و دانشگاه.
سخن تازه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در محضر اساتید بزرگوار هستیم جهت برگزاری کرسی علمی ترویجی با عنوان تفسیر زیبایی شناختی روشی و کاربست آن در تفسیر قرآن، خدمت جناب آقای سید محمد حسن جواری هستیم به عنوان ارائه دهنده و دو ناقد و ارزیاب محترم، حضرت آقایان اساتید حمید جزایری و آقای اشاعری منفرد هستیم انشاءالله. برای اینکه ما در فرصت صرفه‌جویی بکنیم، دیگه من کلیات اینها رو عرض نمی کنم، در خدمت جناب آقای جواری خواهیم بود مدت 20 دقیقه برای ارائه گزارشی از کرسی خودشون به عنوان تفسیر زیبایی شناختی روشی و کاربردش در تفسیر قرآن، و بعد از اون به مدت 25 تا 30 دقیقه هر یک از اساتید انشاءالله نقد و عزاوی خودشون ارائه می‌فرمایند. مجدد در خدمت جناب جواری خواهیم بود برای پاسخ‌هاشون در حد 10 دقیقه تا 1 شب، و بعد اگر اساتید فرمایشی داشتن خدمتشون خواهیم بود. خب بنابراین جلسه رو با ارائه جناب جواهری شروع می‌کنیم به برکت صلوات و محمد علی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
تشکرم حضرتون که موضوع بحث ما کرسی تفسیر زیبایی شناختی روشی قرآن کریم است، که یکی از گناه های تفسیر زیبایی شناختی. تفسیر زیبایی شناختی رو نسبتاً روی کرده جدیدی است به گناه های مختلفی داریم. مقاله هم نمیدونم خدمتتون دادن با همین عنوان منتشر شده. البته حالا عنوانش بعد پژوهشی تطبیقی در مفهوم شناسی تفسیر زیبایی شناختی و بلاغی، که در این مقاله در پژوهش‌های قرآنی منتشر شد، تفاوت بین تفسیر زیبایی شناختی و بلاغی از یک سو و گونه‌های مختلف تفسیر زیبایی شناختی رو عرض کردیم. اینم عرض بکنم این مقاله قصهش این بود که ما موظفیمون تفسیر زیبایی شناختی قصص قرآن داستان حضرت موسی است، این رو کار کردیم. الان تقریبا یه جلدش نزدیک 400-500 صفحه آماده است، روی 400 کم زیاد. بعد در واقع این مقدمه باعث نظری این کار بود که لازم بود انجام بشه. عرض کنم نظرتون که من فقط این فهرستی از گناه‌های مختلف عرض می‌کنم، بعد اگر لازم شد در مرحله بعد درباره این شش گونه اگر اساتید محترم صلاح دونستن توضیحاتی عرض می‌کنم و میرم سراغ اصل مطلب. گناه‌های مختلفی که در این مقاله آمده و بر اساس اون این تحقیق شکل گرفته، ابتدا تفسیر زیبایی شناختی از جهت گرایش هست، که میشه در واقع تفسیر زیبایی، تفسیر الجمالی ادبی، ما به عربی طور دارم ترجمه میکنم. خوبه روی اگر ملاحظه‌ای در مورد ترجمه های مصطلحات هم دارید بفرمایید استفاده بکنید. تفسیر زیبایی که در گرایشی مثل مثلا تفسیر کشا به ادبیات و صنایعی که به کار رفته زیل آیات در آیات پرداخته میشه و بیان مجرد میداره، خیلی به محتوا وارد نمیشه که تأثیر این صنایع رو در محتوا بررسی بکنه. گونه دوم تفسیر زیبایی شناختی از جهت روش هست که ترجمهش میشه تفسیر زیبایی شناختی، تفسیر جمالی منهجی، تفسیر زیبایی شناختی روشی که مقصد ماست، المنهجی یعنی تفسیر جمالی المنهجی. و سوم تفسیر زیبایی شناختی درون سودهی یا ساختاری که ترجمهش میشه تفسیر جمالی بنیوی یا هیکلی، که این داریم تفسیر البنایی قرآن کریم آیه بستانی، محمود بستانی پنج جلد نوشته، تفسیر ساختاری آیه خامگر زحمت کشید کار کرده پنج جلد فکر میکنم باشه، یکی دیگه از اخیراً داره کار میکنه آیه سید سلمان صفوی، اگه تو زن داشته باشم چند سوره رو کار کرده، خوب هم داره مفصل هم داره کار میکنه. و گونه بعدی تفسیر زیبایی شناختی بین سوره‌ای که الجمالی بین سور، و گونه بعدی تفسیر زیبایی شناختی فراسوره‌ای که تفسیر الجمالی عبر سور، و در نهایت تفسیر زیبایی فراقرآنی که عبر القرآن. الان میخوام روی تفسیر زیبایی شناختی منهجی روشی با این کار دارم. عرض کنم مذارتون که ما در تفسیر گرایشی خب به بلاغت، جهات بلاغی و زیبایی شناختی میپردازیم، با تفاوتهایی که وجود داره و بحثهای دامنه‌داری که زیلش مطرح هست که نمیخوام واردش بشم، این رو در خدمت روشی قرار میدیم. یعنی چی؟ یعنی در تفسیر زیبایی شناختی روشی مفسر ادبیات قرآن رو، ادبیات بهتر قرآن رو، اعجاز بلاغی قرآن رو به عنوان یک قرینه در تفسیر قرار میده. چطور در تفسیر ما قرائنی داریم، مثلا فضای نزول، قرائن پیوسته، قرائن ناپیوسته، قرائن لفظی، غیر لفظی. یکی از قرائن که باید مورد توجه مفسر قرار بگیره و یکی از قرائن مهم و اثرگذار هم هست دقیقا همین قرینه بلاغت. کسانی که بلاغت رو خیلی کارآمد نمیدونن در تفسیر، که الان یک پوگشی بعضی ها تو دوره ما شکل گرفته، این واقعا باید به این مسئله توجه و نمونه ها رو ببینن که چطور بلاغت در محتوا تأثیر داره، تأثیر شگفت. به این معنا که با توجه اینکه قرآن بر پایه بلاغت نازل شده و به لحاظ ادبی و بلاغی بر همه سخنها به شکل خارق العاده چیره است، حالا یا معتقد اعجاز بیانی است که غالبا اینطوره، یا معتقد نیست. اما کسانی هم که معتقد نیستن، حتی طرفداران نظریه صرفه، بلاغت قرآن رو بدتر میدونن، حالا در حد اعجاز نیست اما بدتر، فوق بلاغت متون و ادبیات دیگران. مفسر همواره متن رو متصف به برتری ادبی و بلاغی میدونه و اون رو قرینه فهم خودش قرار میده. من اینجا از قرینه استفاده کردم، یعنی این بحث رو حداقلی دیدم، اما حقیقتش اینی که میتونیم اینجا این بحث رو در اندازه مبنا هم ارائه کنیم، با تفاوت‌هایی که بین قرینه و مبنا وجود داره. به نظرم میتونیم اینجا در اندازه مبنا، یعنی سراسر آیات، با این نگاه بریم جلو و سیطره و دامنه بلاغت بر سراسر قرآن این سایه انداخته و تأثیر گذاره. عرض کنم نظرتون که با این نگاه وارد بشه. بنابراین مفسر میکوشه با این نگاه اولا عناصر زیبایی شناختی و بلاغی رو تشخیص بده و ثانیا نقششون رو در انتقال معانی به مراد واقعی خدای متعال به دست بیاره. عرض کردم که قرینه زیبایی شناختی و بلاغی مشروط به تراز مرد به اعجاز نیست، به معجز نیست، یعنی لازم نیست که حتما معتقد به اعجاز بیانی باشه. نه، همه کسانی که با قرآن تعامل دادن و شناختن میدونن که بلاغت برتری داره و این بلاغت نهادین است، یعنی او گویا گوینده و ماتن با عنایت به بلاغت این رو فرموده و اثر گذاشته، یعنی بعضی جاها بعضی چیزها رو نادیده گرفته برای حفظ بلاغت. نمونش هم جا به جایی موسی و هارون علیهم السلام که همه جا موسی مقدمه، یک جا هارون مقدمه. چرا؟ چون میگه فواصل اما هنگ باشه، اینطور علمای بلاغت بشه. از کنم حضرت یام اگر این قرینه رو در نظر بگیریم، این در انعقاد و تشکیل ظاهر هم دخالت میکنه که این فوق‌العاده مهمه. مثلا یکی از نظریه ها چند معنایی در قرآن، این چند معنایی در قرآن منوط به رعایت این قرینه است، یعنی این قرینه تأثیر میذاره که این چند معنایی با توجه به لحاظ بلاغت متعقد بشه، یعنی میپذیریم این نظریه را مشروط به حفظ بلاغت. اینطور نیست که ما چند معنایی رو بپذیریم و این بلاغت اینجا نادیده گرفته بشه. و گذشته از این و بسیار مهم، در عرضه روایات تفسیری که ما بخشی از روایات در عرضه بر قرآن تحت تأثیر این قرینه قرار میگیره، چرا که این قرینه در انعقاد ظاهر و در تبادر ظاهر تأثیر گذار بود. من سه نوع رو اینجا بررسی کردم در حوزه قرائات، در حوزه روایات و در حوزه احتمالات تفسیری. پیش‌فرض یعنی فرضیه، من بررسی که در تفاسیر انجام دادم متوجه شدم که تفاسیر غالبا، یعنی مشخصا اینایی که در دستم بوده و معمولا مراجعه میکردم، مثل المیزان، مثل تصمیم که خیلی به شنایت دارم مراجعه میکنم و حال دیگه مثلا مثل نمونه و اینا که دم دستم و حتی مثل کشاف، مثل عرض کنم کتابایی که مثل وحی القرآن، اینا غالبا بهش نپرداختم. ممکنه یه مقداری بعضی کتاب ها مثلا در کشاف احساس میشه که به این یه مقداری عنایت بیشتری شده، اما شما در بعضی از تفاصیلی که انتظار دارید و واردش می‌بینید که مثلا در تصمیم که مباحث بلاغی جایگاه خوبی داره، مثلا در المیزان مباحث بلاغی زیباش جایگاه برجسته‌ای نداره، اما در تصمیم اینطوری می‌بینید ایشون مطلع جوابی آمده خیلی عنایت به بلاغت داره و خیلی جاها وارد گروه کرده، حالا متأثر از که مخالف. اما می‌بینیم در این قسمه و در لحاظ این مسئله بلاغت به عنوان قرینه ما اینجا چیزی نمیدونیم. خیلی جایی که بحثه وقتی مراجعه میکنیم قفلت ازش شده، یا اگر نادیده گرفته باید مدلل باشه و تذکر بدن و الا به نظر میرسه قفلت شده. در مورد قرائات چون خیلی با تفسیر مسئله درگیر، ما در تفاسیر حتی برخی که قواعد تفسیر می نویسن میگن که به قرائات مراجعه بشه. برای مثال نمونه‌ای که اینجا مشخص بودم، سلام علی آل یاسین، آیه بابایی، استاد بابایی در تفسیر روانشناسی تفسیر قرآن کریم که خب کتاب مهمی هم، کتاب درسی هم از اینا و پر مراجعه و جزو کتابای با ارزش حوزه تفسیر و فلسفه تفسیر هست، ایشون این قرائت رو تفصیل مطرح کرده و تقویت کرده به عنوان یک تفسیر قابل اعتنا و شیعی پرداخته. سلام علی آل یاسین در سیاق آیاتی که مطرح شده به هیچ وجه با بلاغت آیات نمی‌سازه، با زیبایی شناختی آیات نمی‌سازه. یعنی اگر بخوایم دقیق بگیم باید بگیم که این عرض کنم قرائت به نوعی مایه تعجب مخاطب میشه. اگر به مخاطب بگیم که شما منبر بیا سلام علی آل یاسین بخون، مایه تعجبش میشه، شاید این شبهه به وجود بیاد که نکنه چیزی از بین آیات افتاده. ببینید مثلا این سوره، سوره صافات، از حضرت نوح، از حضرت ابراهیم، از حضرت موسی و هارون الان نبینا و علیه السلام سخن به میان آمده. در مورد حضرت نوح آمده ابتدا، یعنی اینطوری اسلوب ولقد ناداه و نوح، اگر شو بخونده باشم، فلنعم المجیبون، آخر داستان میاد سلام علی نوح فی العالمین. در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام آمده و ان من شیعته لابراهیم، یعنی آغاز داستان اینطوره، پایانش میاد سلام علی ابراهیم. در داستان حضرت موسی و هارون علیهم السلام آمده ولقد مننا علی موسی و هارون، آخرش میفرماید که سلام علی موسی و هارون. اون وقت بر این اساس این قرائت رقیب داریم و ان الیاس لمن المرسلین، سلام علی الیاس بود باشه آخرش، یک بار میگیم سلام علی آل یاسین، مخاطب به این شبه میفته که نکنه این چیزی افتاده، یه سلام علی الیاس داریم اینجا حفظن به کرام داد نبی. و داستان اهل بیت شروع میشه، ابتدا سخنی از اهل بیت و آخر اهل بیتش مونده، یعنی یه بخشی از انتهای داستان حضرت الیاس، یه بخشی از داستان قصه اهل بیت با افتاده، این شبهه تولید میشه. گذشته از این که اهانت هم هست، هم به اون پیغمبر که بالاخره اون پیامبری است، نام او آمده و به اسلوب پیامبران دیگری که در این سوره آمده و سلام به سلام پایانی بهشون داده شده، به ایشون داده نشده، و اهانتی است به اهل بیت علیهم السلام که باز بدون اینکه نامی از اونها و داستانی از اونها آمده، سلامش آمده. این اشکالات وجود داره. بنابراین ما با توجه به سیاق، با توجه به این قرینه اگر مبنا بگیریم، با توجه به این مبنا به صورت قاطع میتونیم بگیم که قرائت سلام علی آل یاسین همخوانی نداره و یا فرد بلیغ اینطور صحبت نمی کنه، اینطور متنی ماتلی نمیگه، چه رسد به قرآن که بقایی بلاغت و بقایی برمانای بلاغت. نمونه دومش که ما مثال زدیم و تأثیر بلاغت رو در فقه دنبال کردیم، قصه یذکرنه و تطهرنه در آیه 222 سوره بقره است که این جزو آیات مهمه. در این آیه عرض کنم محضرتون که یک قرائت موجود یذکرنه است، قرائت رقیبش یطهرنه است مشدد. اینجا مفسران ورود کردن و بعضن این قرائت رو هم مشهور تلقی کردن، یعنی بهش اهتمام کردن. در عرض کنم تفسیر نمونه نکته ای که داره اینه، آیه خالی از ابهام نیست، ولی با توجه به اینکه جمله دوم تفسیری است بر جمله اول و نتیجه اون، لذا با فاء تفریع عطف شده، به نظر میرسد تطهرنه نیز به معنای پاک شدن از خون است، یعنی تطهرنه رو به معنای مشدد به معنای یطهرنه گرفته، به دو صیغه رو به یک معنا، با اذعان به این که این آیه ابهام داره، خالی از ابهام نیست. بنابراین پاک شدن از آدم بعد از با پاک شدن از آدم آمیز جازه قبل از غسل، به خصوص این که در آغاز آیه هیچ سخنی از وجوب غسل به میان نیامده. ما اگر ادبیات رو، اگر بلاغت رو قرینه قرار بدیم، عرض کنم معذرتون که ما اگر قرینه قرار بدیم ادبیات رو، به این نتیجه میرسیم که این قرائت پذیرفتنی نیست. یعنی شبهه درست میشه که اگر خانمی قبل از این که وقتش تمام بشه پاک بشه و خودش رو تطهیر بکنه امکان تماس باش وجود داره، در حالی که نه روایات این رو به ما میگه و نه تقریبا زاویه دیگه چیزی نیست اگر مشدد بگیریم. اما اگر به قرائت موجود باشه یک قرنه بگیریم به معنای پاک شدن از خون و ادامه آیه که فاذا تطهرن فاتوهن کاملا گویاست به این که باید پاک بشه و بعد باید غسل کنه، یا به اون دیگه بر عهده روایات. اگر اینطور نگاه بکنیم که تفصیلشو در مقاله آوردم و تفصیلی ترشو در کتاب، میفهمیم که این قرینه در انعقاد ظاهر آیه دخالت داشته، و چون در ظاهر آیه دخالت داشته روایاتی که مجاز میدونن قبل از غسل هم به سری جواز داشته باشه، جایز باشه، اونها مخالف ظاهر آیه و چنان گذاشته میشه. این تأثیر بلاغت اهل مصر، تأثیر بلاغت در انعقاد ظاهر و رد روایات، که ما اینجا بحث روایات هم داریم دیگه، اونجا رو بحث نکن، در معارضه با ظاهر این آیه‌ای که به واسطه این قرینه شکل گرفت. ما نمونه های دیگری هم دارم اینجا نوشتم دیگر، اگه فرصت شد نوبت بعد که روایاتی که در داستان قابیل و حابیل آمده و در قالب تفاصیل هم بهش توجه شده، انعکاس پیدا کرده، حتی در ضعفش هم سخن گفته نشده، تفاصیل بسیار مشهور به موقع مراجعه، با توجه به قرینه قرار گرفتن بلاغت در آیات مربوط به حابیل و قابیل قاطعانه رد میشه این کنار گذاشته این آیات، که انشاءالله توضیحش رو خواهم داد. از آخر که جنبندی هم باشه، در داستان حضرت موسی علیه السلام یه فرازی داریم، فردناه و الی امه، تفسیر نمونه میگه ما هیچ قرینه ای نداریم، اگر این عباراتش اینجا داشته باشم، میگن که هیچ ما دلیلی نداریم که عرض کنم محضرتون، فردت نوعلا امه فرزند در کاخ بوده مادر حضرت موسی مراجعه میکنه یا نه فرزند رو میبره در دامن خودش در خانه خودش، تفسیر نمون تصریح میکنه ما هیچ قرینه ای ندادیم، در حالی که اینجا قرائن متعدد زیبایی شناختی داریم. یعنی اگر ما عرض کنم این بلاغت رو قرینه تفسیر قرار بدیم، حداقل دو قرینه پیدا میکنیم که به واسطه این دو قرینه معنای فردناه و الی امهی روشن میشه، از ابهام خارج میشه و محدود میشه به یک احتمال معنایی، به یک تفسیر. نخستین قرینه زیبایی شناختی این است که فردناه و الی امهی از بازگشت فرزند به مادر سخن میگه، و اگر برعکس بود، یعنی مادر مراجعه میکرد، حالا بحث عقلی و بحث عرفی ایناش بگذاریم، شایسته بود این فراز از رسیدن مادر به وصال فرزند خبر بده، یعنی نحوه بیان تغییر میکرد. این یک قرینه. قرینه دوم در این فراز علا اهل بیت یک فلونه، علا اهل بیت یک فلونه سخن از اهل بیت، نه دایه، ده مادر، یعنی این فراز قرینه است برای این که این به اهل بیت پیوست، فرزن به اهل بیت پیوست. و قرینه است به قوم هم عرض بکنیم خاتمه ایقالیه آیه است، یعنی کلام زائدی که بعد از انعقاد سخن حاویه نقطه مفیده تکمیل میکنه بحث رو، که و هم لهو ناصحون. آخر آیه خاتمه اینه و هم لهو ناصحون، که در این خاتمه ایقالیه نشون میده موسی علیه السلام در دوران شیرخوارگی در دامن مادر و در خانه او بزرگ شده. و هم لهو ناصحون یعنی اهل بیتی او رو کفایت میکنه و ناصحشن. اگر این فرزند در کاخ فرعون بود اهل بیت دسترسی به او نداشتن، چطور میتونستن لهو ناصحون باشن؟ اینا همه قرائنی است که نشون میده که این فرزند پیوست به مادر. اما تفسیر میفرماید که ما هیچ قرینه ای نداریم. این نشون میده که بنابر این نبوده که همواره به بلاغت توجه بشه و این رو ببینه. من بازم نمونه دارم ولی اگر تمام شده وقت که دیگه همینجا ببندم. خب بس دیگه استفاده میکنم. ببخشید طولانی شد. من تفسیر رو نوشتم که در نظرتون هست و در نظرتون هست و در نظرتون هست. خب شما
باید جنبایی مطالبی که فرمیدن گزارشی از مقاله شما عنوان اینجا متفاوت بزن تفسیر زیبا شناختی روشی و کارگستش در تفسیر بنابراین گزارشی از مقاله شما فرمیدن که شش نوع در واقع گونه تفسیر زیبا شناختی دارن، گرایش و ادبیات داره، گرایش و ادبیات هست یا اونی که زیبا شناختی روشی، زیبا شناختی درانسوری، بیرانسوری، فراسوری و فراخودانی. خب بعد از این تقسیم بندی متمرکز شدن روی زیباشناختی در واقع روشی و تعیین مراد فرمودن که منظورشون چی هست از این نوع تقسیم و اومدن نکته که فرمودن این که در واقع نهایتا یک قرینه اونجا عنوان قرینه بحث زیباشناختی روشی مطرح کردن و فرمودن که حتی ممکنه ما رو برمان یک مبنا مطرح بکنیم، یعنی بحث زیباشی روشی از نظرشون یک قاعده یا یک مبنا میتونه باشه. و بعد آمدن در سه نوع قرائات روایات به احتمالات تفسیری نمونه هایی رو مطرح کردن، مثل علیواسی در قرائات، مثل یتونای ترانه در فقه و در تفسیر هم که در موسا رو مطرح کردن و مدارینی که بر مرادشون رو دارد بکرد اونجا معرفی فرمودن. در خدمت حسابت محترم هستی مرکز از که بعد سال جزایی ما خدمت 25 در خدمت حسابی هر کدام هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. در آغاز سخن حادثه تنبار شهادت جمعی از مؤمنین رو در مراسم ایمان گرامی می‌دانیم و برای اونها از خداوند متعال طلب عروج درجات و مغفرت الهی رو داریم. و انشاءالله اگر این جلسه ثوابی داشت ثوابش رو هدیه میکنیم به روح این شهدای عزیز. از ارائه و مقاله عالمانی جای جواهری هم استفاده شد، الحمدلله مفید بود. ولی با توجه به ضیق وقت من برخی ابهاماتی که در ذهنم هست و در حدی که مجال بود عرض میکنم و قاعدتا اکثریتش هم ابهامی است که قابل درک است. یه نکته اول که از منظر علوم قرآنی مستحضرید که ما در علوم قرآن یا عنوان داریم گرایش های تفسیری یا عنوان داریم روش های تفسیری، مثلا تفسیر قرآن به قرآن یا تفسیر اجتماعی، اینا متفاوته گرایش و روش که قاطعا غیر از اون اصطلاحی است که شما اینجا آوردید. سوال اول این است که این تفسیر زیباشناختی قرآن میره داخل گرایش های تفسیری
مثل تفسیر سیاسی اجتماعی و میره زیر مجموعی روش های تفسیری مثل تفسیر قرآن به قرآن، تفسیر قرآن به عقل. این نکته اول. نکته دوم که به نظر من